به نام آن که هستی، نام از او یافت. سلام به دوستان و بیننده های عزیز برنامه پرتو نور. امروز طبق برنامه های قبلی خوشحالیم که مهمان عزیزی داریم و در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. برنامه امروز ما بحثمون درباره سوالاتی خواهد بود که بیننده عزیزمون که شخصا یا با همفکری دوستان دیگر و گروه های دیگری شاید سوالاتی براشون مطرح شده بود که برای ما فرستادن و ما امروز اونو میخواییم با آقای بازرگان مطرح کنیم و با توجه به استناد به آیات قرآن بفهمیم که این سوالات به چه شکلی جوابشو میتونیم بدیم. و علت این سوالات این بوده برای این بیننده عزیز ما به خاطر تضادها و تعارضهایی که با یافته های قرآن وجود داره که با یافته های علمی امروز جور در نمیاد و شاید از نظر منطقی برای این بینندگان عزیزمون قابل توجیه نباشه. و سوالاتی که مطرح شده اشاره کردن این بیننده عزیزمون که به آیاتی اشاره کردن که ما این آیات رو دونه دونه سعی میکنیم باز کنیم، بشکافیمش و لغت لغت معنی کنیم و ببینیم که واقعا اون مفهومی رو که بیننده های عزیزمون از این آیات برداشتن درسته یا اینکه واقعا معانی دیگری میتونیم از این آیات بیرون بکشیم. اگر که اجازه بفرمایین، ضمن خوش آمد به شما مهمان عزیز و با بیننده های عزیزمون سلام علیکی بکنیم و وارد این سوالاتی که به نظر من خیلی هم سوالات پراکنده و بسیار انشالله که وقت بکنیم با همه این سوالات رو مطرح کنیم و به یه نتیجهی برسیم شروع کنیم.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند، خوشحال هستم که بار دیگه توفیقی دست داد که خدمت شما باشم و تشکر میکنم از بینندگانی که با طرح سوالاتشون به هر حال زمینه‌ای فراهم میکنن که هم ما این توفیق رو داشته باشیم که خدمتتون برسیم و هم انشاءالله که کمکی بشه برای حل برخی از سوء تفاهمات و برحال کچ فهمی هایی که نسبت به بعضی از این معارف هست.
میریم دنبال سوالات. این بیننده ما خیلی معلومه راجب این آیات واقعا فکر کردن و مشورت شده چون خیلی اشاره کردن که این آیات خیلی با واقعا تناقض داره با علم امروز. این آیات مثلا بوده برای عرب های 1400 سال پیش، بله، ولی با دانش امروزی بشر رو با پیشرفت علم اصلا اینا جور در نمیاد. ولی خب اشاره بریم سراغ سوال اول که ایشون اشاره کردن که مخصوصا چون من آیه ها رو یادداشت کردم، اشاره کردن به سوره لقمان آیه 10 که در این آیه مطرح شده که این آسمان ها ستون های نامرئی دارن و این ستون های نامرئی با هیچ دوربین های نجومی امروزی هم دیده نمیشه.
خب
بعد میخوان بدونن که
سوره لقمان،
سوره لقمان آیه 10، اجازه بدین منم بیارمش.
اصل سوالشون چی هست؟
اینه که
ستون نامرئی داره،
بله، چون الان من دارم آیه رو جلو چشم که اشاره شده به اینکه آسمان ها رو بی هیچ ستونی که ببینید بیافریده، یعنی خداوند ستون هیچ بدونی که این ستون ها رو ما ببینیم این آسمان ها رو آفریده و بر روی زمین کوه ها رو بیافکنده تا نرزادند و از هر گونه جنبنده در آن بپراکندند و از آسمان آب فرستادیم و در زمین هر گونه گیاه نیکوی رویاندیم. البته ایشون اشاره کردن که این ستون ها که این آسمان رو نگه داشته و در آیه هم بهش اشاره شده، چرا با هیچ دوربین قوی نجومی هم نمیشه دید؟ حالا این رو لطفا شما توضیح بدین تا بریم سراغ دونه دونه سوالات این بیننده های عزیز.
بله، اتفاقا این دو جای قرآنی که همین لقمان جای دیگه هم اتفاقا دیده بودن.
بله، سوره رعد هم بهش اشاره کرد.
بله،
سوره رعد
هم، بله، درسته.
آیه دوش
یه خلق از سماوات، خداوند آسمان ها رو آفریده، به غیر عمدن ترونه ها، بدون ستونی که قابل رؤیت باشه.
بله،
یه جا میگه رفع از سماوات و الارض، فکر کنم سوره رعده. رفع یعنی ارتفاع بخشیده، کهکشان ها، عالم بی حد و حساب. نمیگه ستون داره، میگه بدون چیزی که شما ببینید قابل رؤیت باشه. در واقع چه انتظاری هست برای مردم 1400 سال پیش در یه قبیله که سوادم نداشتند؟ حالا جاذبه رو فرض کنید زمان نیوتن مثلا کشف کردن و معلوم شد که چه نیرویی هست که
بله.
به هر حال اجرام رو به سمت خودش میکشه، خب اسمش رو گذاشتن نیروی جاذبه. ولی در 1400 سال پیش در یه جامعه قبیلگی واقعا اگر یه کسی بخواد به مردم توضیح بده که این ستاره ها، این ماه و خورشید، اینا چگونه در جای خودشون قرار دارن نمیافتن، چون به ذهن بشر اولیه اینطور میامده که چطور اینا اون بالا موندن، چرا نمیافتن. هر چیزی رو آدم خب رها بکنه قاعدتا به سمت زمین باید فرو بیفته. میگه خداوند آفریده، منظور از آسمان هوام نیست، یعنی ستاره ها، کهکشان ها، ماه و خورشید. خلق از سماوات به غیر عمد ترونه ها، بدون ستونی که شما ببینید. یا رفع از سماوات، خیلی عظمت بخشیده و ارتفاع و رفعت بخشیده بدون اینکه قابل رؤیت باشه. یعنی به یه زبان اولیه‌ای برای فهم و درک انسانهایی که فاقد این سواد و اطلاعات علمی هستن داره توضیح میده که خداوند یه نظامی قرار داده که اینا نمیافتن، هر کدوم در جایگاه خودشون هستن، مثل ستون اینها رو برافراشته نگه داشته. اینا در واقع استعاره است، در هر زبانی هم هست، نه اینکه واقعا ستون باشه. میگه ستونی که نمیبینید، یعنی همون جاذبه نگه داشته اینا رو، یعنی نظامی برقراره که قابل رؤیت برای شما نیست، ولی خدا این نظام رو مقرر کرده. بنابراین یه چیز غیر علمی نیست، این در واقع به زبان ساده است. یه وقت هست که کودک شما یه سوالی میکنه از شما، شما به زبان قابل فهم او میگین. خب حالا به زبان مردم 1400 سال پیش داره میگه ماه و خورشید و ستاره ها، کهکشان ها، اینا همه در جای خودشون قرار دارند، نیروی اونها رو نگه داشته. چیزی که شما نمیبینید اون رو، یعنی ستونی نیست که ببینید. نمیگه ستون داره،
بله.
به غیر عمد ترانه ها، بدون ستونی که قابل رؤیت باشه. یعنی در واقع این نیست که آسمان ها ستون داره که این سوال کننده ارجمند به نظرشون رسیده باشه که خدا داره میگه ستاره ها هر کدوم روی ستونی وصلن و پس چرا ما این ستون رو نمیبینیم؟ بله. اصلا اینجوری نمیگه.
ولی آقای مهندس فکر نمیکنین که حتی همین که گفته اشاره کرده به ستون در آیه باعث شده که واقعا دانشمندا اینو به فکر بندازه که واقعا این آسمان با چه نیرویی، و برن دنبال پیدا کردن نیروی جاذبه؟ یعنی یه توجه بشر رو به یک چیزی که شاید وجود خارجی نداره مثل اون ستون، توجه رو جلب داده که اون بشر به فکر بیفته که واقعا بره ببینه این آسمان چرا اونجوری، با چه نیرویی اون در بالای هستش.
حالا در واقع نیوتن و دانشمندان فرض کنید اروپایی، کپلر، کوپرنیک، اینا که خب قرآن اینا رو نمیشناختن، اونا رو کنجکاوی‌های علمی خودشون رفتن پیدا کردن. ممکنه در اون دوران تمدن باشکوه اسلامی تا مثلا قرن چهارم پنجم بعضی از اون متفکرینشون یه دورانی بود که اروپا در جاهلیت عمیق خودش بود، اصلا بیخبر از همه این مسائل علمی بودن. در ایران یا فرض کنید در اندلس دوران تمدن اسلامی خب اون متفکرین بودن، ممکنه اونها از این اشارات و از این نکات چیزایی رو درک کرده بودن، و چون جاذبه هم شد 400-500 سال قبل از نیوتن هم بعضی از این متفکرین ایرانی تو نوشته از اشاراتی داشتن، ولی پابلیک نشده بوده، اینطور توسعه پیدا نکرده، تبلیغ نکرده بوده. ولی توی بسیاری از کتابای گذشته میبینیم که چنین درک و فهمی برای کسانی بوده،
بله.
ولی خب در اون دوران دیگه علنی شده و به اطلاع عموم رسیده. بله خب این
سوالی بله این سوالی بود. البته اشاره به سوره رعد هم کرده بودن آیه 2 که اونم شانسی
همینه دیگه. بله
راجم. بعد سوال دیگه که ایشون بیننده عزیز مطرح کردنه که گفتن که در قرآن گفته شده ستارگان را به خود که ستارگان را خدا وسیله تزیین آسمان ها قرار داده است، وسیله بزن کنم، تزیین آسمان. این دیدگاه مسلماً توسط کسی عنوان شده که خبر نداشته برخی از این ستارگان که به نظر ما چراغ‌های تزیینی آسمان می‌آیند هزاران برابر از خورشید ما هم بزرگتر هستند. فهم کنم منظور این بیننده بله. بوده که خب این کره زمینه و این ستاره هم اصلا آفریده شده که برای چراغونی کردن این کره زمین که ما توش زندگی میکنیم، که خب الان واقعا با علمی که چیزی که ثابت شده یه چیز نیست و به خاطر همین برشون سوال مطرح شده که
بله. این بحث بارها 5-6 بار در قرآن تکرار شده، مسئله هفت آسمان رو مطرح میکنه
بله.
که کاملا روشنه که این جو روی زمین رو داره بیان میکنه، که حالا ما خوب شناختیم اتمسفر رو، نمیدونم تروپوسفر و مگنتوسفر و ایزوسفر و طبقات مختلف که هر کدوم هم یه نقشی دارن. عمدتا دو نقش اشاره کرده در قرآن برای این فیلتر محافظ روی کره زمین. یکی میگه زینت، این 5 بار تو قرآن اومده. یکی هم حفاظت، میگه اینا دو تا نقش ایفا میکنن.
یعنی در مورد ستارگان؟
نه، آسمان روی زمین، آسمان در واقع این بل. اتمسفر زمین، جو زمین. دو تا نقش، یکی حفاظت، یکی هم زینت. نه تنها این غیر علمی نیستش، بلکه کاملا هم علمیه. قرآن میگه که زیناها للناظرین، ما این آسمان رو زینت بخشیدیم برای ناظرین. ناظرین کجا هستن؟ یعنی ناظرین رو زمین
بله.
یعنی از سطح زمین آسمان زیباست. و اتفاقا عجیبه، برای اولین بار که این موشک‌ها رو پرتاب کردن، از گزارش‌هایی که این فضا نوردا می‌دادن این بود که آسمان فقط در روی کره زمین زیباست، وقتی یه ذره بالاتر می‌ریم به رنگ سیاهه، مثل تخته سیاه، و ستاره‌ها هم اصلاً تلألو ندارن، مثل یه گچیست که پاشیدن به یک تخته سیاه. ما این رنگی که میبینیم، آسمان لاجوردی یا شفق سرخ دم غروب، این به اصطلاح چشمک زدن ستاره ها، اینا همه به خاطر غلظت هوای نزدیک زمینه. در قرآن هم اتفاقا دو بار اومده، میگه لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، دنیا اونجا صفته، یعنی آسمان پایین تر، یعنی این طبقات هفتگانه ای که روی زمینه، اونی که پایین تره در واقع که غلیظ تره، این نور ستاره ها که میاد، چون این غلیظه نور میشکنه، به ما این حالت چشمک زدن ستارگان به نظر میرسه. شکست نور خورشید در این غلظت جو بالای زمینه که این رنگ ها رو برای ما ایجاد کرده. ما آسمان لاجوردی آبی میبینیم، شفق سرخ میبینیم. از یه ارتفاعی بالاتر آسمان اصلا زیبا نیست. پس این جبی که روی زمین گذاشته، این کاملا علمی هم است اتفاقا، نه اینکه قرآن خواسته باشه درس علم به ما بده. داره به هر حال نعمت خدا رو، لطف خدا رو که بر اهالی زمینه که محیط کارتون و محیط زندگیتون رو چقدر زیبا و رنگین کردن. لقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، یکی این. یکم مسئله حفاظت رو مطرح میکنه. یه جا میگه مثلا سبعا شدادا، 7 طبقه شدید سخت رو سر شما قرار دادیم، یا سبعا طباقا، 7 طبقه. مثلا شاید 8-9 بار در قرآن این مسئله نقش حفاظتی که این جو روی زمین داره. حالا قبلا تصورشون این بود که فقط حفاظت در برابر این سنگهای سرگردانه، روزی چند میلیون از این ذرات به جو زمین برخورد میکنه، که بعضیاش بزرگی، قطعات بزرگی هست، ولی عمدتاً ذرات بسیار ریزی. البته چون سرعت فوق‌العاده هست، اگر اینا قرار بود که هیچ سپر حفاظتی کره زمین نداشت، اینا همه مرگاور میشد، چون با سرعت فوق‌العاده شدید میامدن، از گلوله‌ام بدتر میتونست مرگافرین بشه. این جو روی زمین به خاطر غلظتش هم اینا رو میسوزونه، این شهاب‌هایی که در شب دیده میشه، و هم این طبقات در واقع تجزیه میکنه این طیف ماورای بنفش رو، در واقع اون چیزیش که مفید برای کره زمین اینا وارد میشه، بقیهش برمیگردونه. به خصوص اون طبقه آخری، طبقه مگنتوسفر، طبقه مغناطیسی زمین، کاملا هم این طیفای خورشیدی که میان، بادهای خورشیدی یا کهکشانی، اونچه که به صورت از غیر از خورشید میان، ذرات سنگین، در واقع همه اون عوامل و عناصر و امواجی که مخالف در واقع زیستن، مضر و مرگبارن برای حیات زمین، تمام اینا فیلتره میشه. اینو شاید تو همون اولین پرواز هوایی بود که شناسایی کردن، یک در واقع فضانورد امریکایی به نام ون آلن اون اولین بار در واقع پیدا کرد که چه نقش عظیمی اینها دارن و این طبقات چگونه دارن تمام چیزایی که مضر برای زمین همه رو پس میزنن که این حیات زمین حفاظت شده باشه. برعکس کردم، قرآن نمیخواد که این درس‌ها رو به ما بده، ولی کاملا نشون میده که اون خالقی که این راهنمایی رو به ما کرده، این آگاه بوده بر این فانکشن در واقع آسمان، این جبهه که روی زمینه. وگرنه پیغمبر که به هر حال یک عرب 1400 سال پیش بودن، نه سوادی داشتن نه این اطلاعات فنی رو داشتن، نمیتونه اینها سخن پیامبر بوده باشه. اینا چیزی است که شاید 100 سال 200 سال اخیر پیدا شده، ولی خالق و سازنده این جو، این آسمان ها در بحث های هدایتی خودش به گونه ای مطرح کرده که حالا آدم میفهمه که چقدر درسته. پس این جو روی زمین، اینی که میگه زیناها للناظرین، ناظرین زمین زیبا این رو میبینن، خب قبلا نمیفهمیدن یعنی چی، حالا ما میفهمیم که از بالا زیبا نیست، یا میگه پایینیش زینت داره برای شما. رنگ ها رو ما این در طبقه پایین ایزوسفر در واقع میبینیم، جایی که غلظت هوا بیشتر هستش. یعنی نه تنها این که برای دوست و سوال کننده عزیز ما به نظر یه چیز غیر علمی، ضد علمی میامده، بلکه کاملا قابل فهم و توجیه و درک در زمان ماست. آیا غیر از اینه که آسمان ما زیبا شده و نقش حفاظتی داره؟ هم زیناها و هم سقفا محفوظا، سبعا شدادا یا سبعا طباقا، میگه طبقاتی برای حفاظت شما قرار بده. اینا اشکال مهم اینه که بسیاری از این عزیزان مراجعه به ترجمه ها میکنن و هر زبانی هم همینطوره، وقتی که به ترجمه در میاد قاعدتا واژه هایی که جایگزین میکنن خیلی نمیتونه رساننده اون مفاهیم باشه. شما حافظ رو بخواید به انگلیسی ترجمه کنید، خیلی از ابعاد خاصش رو که تو فرهنگ ایران فهمیده میشه از دست میده.
بله،
هر جامعه‌ای برای خودش یک نوع درکی فهمی داره از این واژه ها.
خیلی متشکرم. بله، سوال زیاد داریم، بریم دنبال سراغ سوال بعدی. که ایشون گفتن که در قرآن آمده است که خورشید حرکت میکند، این دیدگاه مربوط به دورانی است که
خورشید حرکت میکند.
بله، ایشون سوال اینطوری مطرح شده و این دیدگاه مربوط به دورانی است که دیدگاه و نظریه بطلمیوسی بر جهان حاکم بود و فکر میکردن که زمین ساکن است و خورشید و بقیه ستارگان به دور زمین میگردن، که توضیح خواستن راجع به این. آیا اصلا در قرآن به این مسئله اشاره شده که زمین ساکنه و تمام ستاره ها دورش میچرخن، یا این فقط یک نظریه‌ای برای یک زمانی که همون نظریه بطلمیوسی که ایشون بهشون اشاره کردن بوده؟
اشاره نکردن کجوری، همچی چیزی ما در قرآن نداریم. در قرآن البته چند بار اشاره شده، میگه خورشید و ماه و ستاره ها کلون فی فلکن یسبحون، فلک یعنی مدار، یعنی هر کدوم در یه مداری دارن گردش میکنن، دائبین، یعنی یه نظمی رو دارن مرتب اینا تکرار میکنن. هیچ جا نگفته که خورشید ساکنه، ببخشید زمین ساکنه.
بله، خورشید
اتفاقا کاملا تجر شمس، جریان دادن خورشید رو در واقع میگه. هیچ جا نگفته که به هر حال اینا ساکن هستن. طبق هیئت بطلمیوسی اینا مثل میخایی که کوبیده شدن به یک به اصطلاح چتری دور زمین، اینجوری توجیه شده. ولی کاملا قرآن هم حرکت زمین رو میگه و هم حرکت خورشید، و آیات متعددی در قرآن اتفاقا زمین رو هم میگه در حال حرکت. میگه تر جبال تحسبها جامدتن، کوها رو میبینید فکر میکنی که جامدن، این هستن کره زمینه، و هی تمر رو مر صحاب، در حالی که مثل ابر کوههای شما و زمین شما داره حرکت میکنه. اینا که واضحه تو قرآن، و هی تمر رو مر صحاب، داره مرور میکنه، حرکت میکنه کوها و زمین شما عین ابرها. یعنی در واقع این حرکته، هم زمین رو داره میگه و هم خورشید. حالا من نمیدونم چی مورد نظرشون بوده، ولی در هر حال هیچ جا نگفته که در قرآن زمین شما مرکز و بقیه دور شما دارن میگردن که به هیئت بطلمیوسی اشاره کرده.
بله، خیلی متشکرم. بریم به سوال بعدی. مطرح شده که از پیشبینی‌های عجیب قرآن که هیچ پایه علمی ندارد این است که روزی این کره زمین صاف صاف می شود و هیچ پست و بلندی در آن دیده نمی شود. از نظر زمین شناسان یه همچین چیزی ممکن در از نظر زمین شناسی مگر ممکن است که همه جا مثل دشت و کویر بشه و اصلا هیچ چیزی برای این دلیل خاصی برای این پروف این مسئله ثابت کردن این مسئله وجود نداره؟ حالا اینو نظر شما رو خواستن که در نظر قرآن در این مورد چی؟ آیا واقعا یک روزی قرار زمین صاف 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 بشه و هیچ پستی و بلندی نداشته باشه؟ اینو میشه از نظر علمی ثابتش کرد یا یه همچین چیزی امکان پذیر نیست؟
بله بله، این مسئله از اشارات هایی است که در قرآن به آینده شده، یعنی در قیامت، یعنی در دوران پایان حیات زمین. بله، البته در قرآن سوره های زیادی است، سوره های کوچیک، که اشاره میکنه که در آینده چگونه خواهد شد. از شمس و کبرت، یه سوره به نام شمس، موقعی که خورشید دیگه خاموش میشه، کدر میشه. از سماون فطرت، این ستاره ها مثل این که این نخ تسبیحی که این دانه ها رو نگه داشته مثل این که پاره میشه. نمیدونم ازا زلزلت الارض و زلزاله ها، یا القارعه و ملقارعه، سوره واقعه، سوره قارعه، سوره زلزال، سوره های کوچیکه که به خصوص قرآن اشارت های زیادی به اتفاقاتی که در آستانه مرگ جهان دوربر ما، حالا شاید مثلا منظومه شمسی ما، یا شاید یه شاخه ای از کهکشان راه شیری ما، شاید خود کهکشان ما، نمیدونیم، ولی به هر حال هر روز در آسمان ده ها یا صدها از این اتفاقات داره میفته.
بله.
در هر روز این منظومه های مختلفی داره دچار انفجار میشه، عمرشون از دست میده و هر روز صدها یا هزاران ستاره دارن متولد میشن. در واقع مثل یه قبرستان و یه مثل زایشگاهی که در عالم انسان ها هست، در آسمان ها هم دائما در حال مرگ و تولد هستن ستاره ها. حالا ما هم در یه گوشه خلوتی از کهکشان راه شیری هستیم. به هر حال عمرش که ما چه میدونیم که چقدره، چند میلیون یا چند میلیارد سال دیگه به هر حال خورشید ما هم به پایان عمرش میرسه. هر ستاره‌ای در واقع محصول تبدیل هیدروژن به هلیوم هستش دیگه. در اثر این تبدیل فعل و انفعال هسته‌ای در فرض کنید 6 میلیون درجه حرارت، این انفجاری که در درون ستاره میشه با نیروی جاذبه که میخواد جمعش بکنه مقابله میکنه، در یه حالت تعادل این ستاره تولد پیدا میکنه. حالا بین فرض کنید 6-7 میلیارد تا 12 میلیارد یه خورشید میتونه عمر بکنه. بعد که این مقدار هیدروژن تمام میشه دیگه نیروی انفجاری نیست و جاذبه میخواد غلبه بکنه. جاذبه که میخواد ستاره رو متراکمش بکنه، این پوسته مقاومت میکنه، به اصطلاح پف میکنه. اینو پدیده سوپرنوا بهش میگن که ناگهان حجم یه خورشید مثلا چند هزار برابر میشه. تو اصطلاح عامیانش اینو میگن غول سرخ بشه.
بله.
چون دیگه نورم سفید یا زرد نیست، به رنگ قرمز در این طیف نوری میل میکنه. ولی اون هستش تحت تاثیر نیروی جاذبه بسیار بسیار متراکم میشه. اصطلاح عادیش بهش میگن کتول سفید، خیلی نور سفیده داره. یه هسته خیلی کوچیک، مثلا بسیاری از این ستاره های تپنده تا حدود مثلا 10-12 کیلومتر هم قطرش بیشتر نیست، بسیار بسیار کوچیک در واقع میمونه. این ستاره ها اصولا سطحش کاملا صیقلیه، مثل آینه است. یعنی انقدر نیروی جاذبه، حالا بلک هول ها یا ستاره های نوترونی، جاذبه انقدر شدیده که نمیتونه حتی به اندازه 1 سانتی قسمتی بیاد بالا، یعنی تو سرش میزنه. بنابراین سطح این ستاره های تپنده، ستاره نوترونی، کاملا صیقله، مثل شیشه است، مثل آینه است. این یعنی یه چیز کاملا علمیه. همه کسانی که این اطلاعات نجومی دارن جز بدیهیاته که میدونن بسیاری از این ستاره ها در این حالت هستن. یعنی پایان و مرگ بسیاری از ستاره ها متلاشی شدن پوسته و تراکم فوق‌العاده هسته است که این الکترون‌ها هم در پروتون و نوترون میرن، حالا تبدیل میشه کل ستاره به نوترون، ولی جاذبه شدید نمیذاره دیگه کوهی باشه. در قرآن هم اتحال میگه یسالونه که انل جبال، پیامبر از تو راجبه تو سوره طهاس فکر
کنه. خیلی متشکرم به این اشاره کرده، چون فقط
معروفه.
بله به این آیه اشاره کرده.
عربای 1400 سال پیش به نظرشون خیلی عجیب میامده آخه چه قیامتی، بعد چی میشه؟ خب این کوه به این عظمت مثلا اطراف مکه چی میشه؟
صاف میشه. بله.
یسالونه که انل جبال قل ینسفها ربی نسفن، بگو اینا در آینده متلاشی از ریشه کنده میشه. فیذروها قاعا صفصفن، صاف صاف مثل دشت خواهد شد. لا ترافی ها اوجن ولا امتا، درش هیچ کجی و پستی بلندی نمیبینی.
بله.
حالا از نظر علمی بنده که سوادشو ندارن که چگونه خواهد شد، این تخصصی میخواد در این رشته، ولی بسیاری از این ستاره ها پایان عمرش همه همینطور خواهند شد. حالا اونا که متخصص هستن میدونن واقعا پایان این منظومه شمسی ما و اتفاقی که خواهد افتاد حالا چند میلیون میلیارد سال پیش، زمین ما چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ جذب خورشید خواهد شد یا نه؟ این یه اشاراتی است که قرآن کرده، میگه ماه و خورشید در هم کاملا نشون میده که این نزدیک میشه منفجر میشه، مثلا ماه جذب خورشید میشه. در مورد زمین یه همچین اشاراتی شده.
بله.
البته بازم تکرار میکنم که هدف قرآنی نبوده که درس نجوم به ما بده، ولی در پاسخ اونا که خب آینده زمین چی میشه، کوه چی میشه، نشون میده خود پیامبرم که قطعا این چیزها رو نمیدونسته، ولی وحی که نازل شده، خداوندی که این ارشادات داره میکنه، نشون میده اون آگاهه که وضعیت زمین ما چیه. از همین اشارات میشه فهمید که چه پایانی لااقل این جهان فعلی ما داره. در حال حداقل اون چیزی که میخوام عرض بکنم اینه که اینا چیز خلاف علم نیست.
بله.
حالا ممکنه علم بشر نرسیده به تعاملاتی که حالا میلیون سال پیش میخواد آینده اتفاق بیفته، ولی غیر علمی نیستش این. یه پیشبینیه که زمین آینده صاف و بدون پست و بلندی خواهد شد.
و خیلی متشکر. همجور که خیلی علم خیلی چیزها رو ثابت کرده، احتمالاً خیلی زود واقعا یک نظریه علمی در این مورد هم داده خواهد شد که حتی کره زمین هم به اون شکل.
بله. علم بشر در حد چیزیست که تجربه کرده در دنیای فیزیکی خودمون. اونایی که واقعا دانشمندن خیلی فروتنتر از این هستن که بگن ما همه چی رو میدونیم. هرچی دانش بالاتر بره دانشمند فروتنتر میشه. به قول پلانک که دوتا جایزه نوبل هم گرفته بود زمان خودش، میگه مجموعه دانش های ما در برابر مجهولاتمون مثل یه قطره است در برابر اقیانوس ها.
بله.
ما اصلا چیزی نمیدونیم، همه جهان برای ما فعلا مجهوله. ولی معمولا آدمایی که سطحی یه برداشتی میکنن فکر میکنن دیگه بشر خب همه چی رو فهمیده، دیگه مشکلی برای ما نیست، و انتظار دارن چیزی رو بپذیرن که حتما از نظر فیزیکی و شیمیایی آزمایش کرده
باشه، در این زمان اثبات شده باشه. بله. اگه اجازه میدیم بریم برای سوال بعدی.
بله.
و هم من سعی کنم این سوالی که بیننده عزیز مطرح کرده من براتون بخونم. گفتن که مخصوصا اشاره کردن به سوره طه آیه 5ش که بله که معنیش میشه خدای رحمان بر عرش استیلا دارند، که گفتن که از آیات خنده‌آور قرآن یکی هم درباره نشستن خدا بر تخت عرش است. این در این دیدگاه از ذهن یک آدم 1400 سال قبل در قبل در صحرای عربستان یک فکری بوده که می‌کردند، واقعا این چکیده فکریشون بوده که خدا را مثل یک شیوخ قبیله عرب در نظر می‌گرفتن که بالا یک تخت چوبی نشسته و زیر چادرهای صحرا تصور میکنن. یعنی تصور این از ذهن یک آدم 1400 سال پیش این بوده که خداوند مثل واقعا اون شیخهای عرب که بر یک تخت خیلی قشنگی میشینن و بعد روی آسمان مثلا تصور میکنن که خداوند نشسته. و البته چون اشاره کردن به یک آیه‌ای اینی که دلشون میخواد بله پنجم تا دلشون میخواست که نظر شما رو بدونن و ببینن که واقعا این منظور خداوند از این آیه چی بوده.
ببینید در هر زبانی واژه‌های کلماتی داره که باید تو همون فرهنگ اینو فهمید. یکی حالا که آیهش رو پیدا کردم میگه الرحمن علی العرش استوا.
بله.
رحمان بر عرش استوار شده. عرش معمولا یه چیز بلندی رو میگن، داربست‌هایی که فرض کنید بوته انگور هم مثلا میذارن، ساختمان‌های بلند. تو زبان فارسی هم اینطور است، میگن فلانی رو از عرش سلطنت به پایین کشیدن. یعنی چی؟
بله.
فلانی رو از عرش سلطنت به پایین کشیدن یعنی چی؟ کدوم عرش؟ یه مفهوم دیگه، یعنی از اون نهایت قدرت به پایین کشیدنش. یا میگن انقدر درباره فلان شخص قلوب میکنن اون رو به عرش اعلا بردند.
بله.
ولی شما رو کتاب لغت برین میگه عرش، میگه که میز بلند، پای بلند. یعنی چونه به عرش اعلا بردن؟ یعنی بردنش رو میز پای بلند نشوندنش. ببینید این تو هر زبانی یه همچی چیزایی داره، یه مفاهیمی است. زبان عربی هم همینطوره. عرش یعنی اون چیزی که خیلی بلنده، دو تصور ذهن آدم نهایت قدرت یک سلطان، مثلا فلانی رو از عرش سلطنت به پایین کشتن. تو ذهن انسان هم این که خدا پادشاه جهان هستیه، نیست؟
بله.
حالا میگه که کی اون بالا نشسته؟ این همین آیه که گفتن.
حتی من این آقای بازرگان ترجم اینجا وقتی الرحمن میگن، این آیا برمیگرده به آیات قبل که ما میگیم خداوند؟
حالا همین میخوام اینو مرج میکنم.
اوکی. چون من
چطور بله. نمیخواد بگه که خدا مثلا کنار یه رودخانه آبی نشسته رو تخت و مثلا سماورم داره قلقل میزنه و نمیدونم یه قلیونم گذاشتن خدا داره میکشه و متکام گذاشتن تکیه داره. این تصور اینه دیگه، میگه که خدا نشسته، خدا رو عرش نشسته، تصور یعنی کلمات رو میان ترجمه
بله.
میکنن. ولی عرش رو به اون معنا بگیریم، درست مثل عرش حکومتی یا سلطانی بر عرشه، حالا میگه که کی داره اون بالا حکومت میکنه؟ میگه الرحمن و علل عرش استوا. رحمان بر اونجا قرار داره. رحمان از نظر عربی مبالغه رحمته، یعنی بی نهایت رحمت. یعنی اون کسی که داره اداره میکنه، اون به اصطلاح گرداننده جهان، یه جبار نیست، یه دیکتاتور نیست، یه آدم خونریز نیست. یعنی در این نظام این بحث مطرحه که مدیریت جهان، نظام فراگیری که بر عالم هست، این نظام ویژگیش چیه؟ میگه الرحمن و علی العرش استوا. الله حتی نمیگه، علیم نمیگه، عزیز نمیگه، غفور نمیگه. رحمان عام بودن رحمت خداست. رحیم باز رحمت ویژه است، ولی در زبان عربی باب فعلان، فعلان در واقع رحمت گسترده است. یعنی اون که داره جهان رو اداره میکنه سرچشمه رحمته. ببین آیه اول اینو میگه،
تو هم دارم نگاه.
این
بله.
این کتاب رو کی نازل کرده؟ تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولى. یعنی کسی که داره هدایت میکنه انسانها رو کیه این؟ همون کسی که آفریده این زمین و این آسمان بیکران رو، این کهکشان ها رو، سماوات الاولا، انقدر دارای علو و اعلا. چه صفتی داره؟ الرحمن و علی العرش استوا. اونی که این عرش رو داره میگردونه رحمانه. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثری. همه اون چی که در آسمانه و همه اون چی که در زمینه و هر چی که بین آسمان ها زمینه و هر چی که زیر زمینه، همه متعلق به اونه. یعنی پادشاه جهان هستی، مالک همه هستیه. و بعد میگه که حالا علمم داره، چه آشکار سخن بگی چه پنهان بکنی. بنابراین اون تصوری که این دوست عزیز کردن که این آیه داره میگه خدا رو تخت نشسته و لم داده، این اونو نمیگه. داره مسئله آفرینش آسمان ها زمین، این آسمان‌های بیکران و این صفت اون کسی که داره اداره میکنه برای استثمار مردم نیست. یه مقداری این تصورات از اینجا ناشی میشه، چون به نام دین در طول تاریخ جبارانی حکومت کردن، خون ریختن، خشونت کردن، بدبختی‌ها به بار آوردن، دیکتاتوری کردن، ظلم و ستم کردن. خب همه به نام دین، متبلیان دین با ادعای دینداری، ظاهرا تو ذهن کسانی هم خطور میکنه خب بله خدام یکی از همینا، در واقع جبار و دیکتاتور و تعطیل کننده آزادی و اختیار و عقلانیت انسان اون بالا نشسته. اتفاقا تو این آیه داره اینو میگه که اداره جهان یا خدایی که منظور قرآنه سرچشمه و معدن رحمته، اونم رحمان هستش. در واقع فکر میکنم ضدمون تصوریست که به ذهن این بیننده عزیز خطور کرده.
مرسی. من حتی واقعا همجور که شما داری میگین این آیات هم نگاه میکنم، من فکر کنم که این صفت خدا رو، الرحمن و رحمان، رحمان بودنشو، اگر که حتی یه بشر سعی کنه اون صفت خدایی الرحمن، البته به اون گسترش نه، یه مقدارش هم داشته باشه درون خودش، انقدر این شاید واقعا آرامش داشته باشه که مثل اینه که بر عرش اعلی نشسته مثلا، با یک حالتی که واقعا من اون صفت خدایی رو اگه دارم، انقدر رحمت از من میباره، انقدر گذشته، منم میتونم بر اون عرش بشینم. این اون صفت آرامش و اون صفت احساس خوب بودن و آدم وقتی میکنه فکر میکنه روی عرش نشسته. یعنی واقعا من فکر کنم این آدم بتونه تمرینش بکنه.
خود رحمان رو میدونی اینا که ترجمه میشه به فارسی ما اکثرا درست درک نمیکنیم. من این مثالی میزنم، چون خدا میگن بسم الله الرحمن الرحیم، به نام اون اللهی که هم رحمان هم رحیم. خب رحمان و رحیم که هر دوش از رحمت میاد. حالا تو ترجمه های فارسی می‌نویسن به نام خداوند بخشاینده مهربان. بخشاینده مهربان آخر رحمان و رحیم هر دوش یکیه. ولی وقتی تو زبان عربی تو دو حالت فعلی میاد معناش فرق میکنه. من مثال میزنم، شما فرض کنید خورشید. خورشید دو حالت داره. نور و گرمای خورشید که میتابه بر همه زمین یکسان میتابه، یعنی اون طرف زمین که روی طرف خورشیده، چه دریا باشه، چه جنگل باشه، چه حیوان باشه، چه درخت باشه، به انسانها چه آدم خوبیه، چه بدیه، چه خدا رو قبول داره، چه نداره، یعنی این داره یکسان این نور به همه جا میتابه، به این میگن رحمان. ولی در این حال رنگ مثلا تیره به خودش بیشتر جذب میکنه، رنگ روشن نور رو کمتر جذب میکنه، اینو میگن رحیم.
بله.
یعنی خداوند رحمتش به همه داره میتابه. حالا یک کسی این رحمت رو میپذیره، بیشتر خدا بهش میده، مثل خورشید که وقتی بیشتر میگیره این موجود بیشتر اون انرژی رو به اون میده دیگه، نیست؟
بله.
حالا میگه کی بر عرش مستولیه، یعنی خدایی که رحمتش به عام و خاص داره میتابه. بنابراین یه خدای ویژه، یه قوم عرب، قوم عجم، نمیدونم این بره دنیا اون بره دنیا، مسلمان غیره نیست. این یه رحمت جامعی داره، اونی که این جهان مالک و اداره کننده هست، این آسمان‌های بیکران ساخته، در واقع داره این دید تعصب‌آمیز رو داره کنار میبره. الرحمنو
استثنایی وجود نداره،
یعنی یه قوانین جامع و شاملی داره که شامل همه هست. حالا تو نمیخوای در برابر این پرتو نور قرار بگیری، مثل موش در حفره خودش میره زیر زمین تو تاریکی، تو محروم میشی. تقصیر اون رحمان نیست. یا یه کسی میاد ظلم میکنه، ستمی میکنه، اونا دیگه عمل کرده انسان هاست، وگرنه خدا فراتر از این ظلم و ستمه. این مشکلات عمدتاً از این سوء استفاده های از دین و اینی که یک عده‌ای با جباریت و خشونت بر قدرت تکیه میکنن و پدر مردم به نام دین در میارن، میخواد بگه نه، خدای واقعی جبار بر عرش قرار نگرفته، دیکتاتور قرار نگرفته، رحمان قرار گرفته. بله.
بریم سراغ سوال بعدی که از نحوه سوال به نظرم نمیدونم ایشون ضد قرآنن یا اصلا مسلمونن یا نه، چون نوشتن که در چند جای قرآن شما مسلمانان گفته شده.
بله.
که خداوند عده‌ای از بنی اسرائیل را به خاطر انحرافاتشان تبدیل به میمون کرد و حتی بعضی ها را تبدیل به خود کرده است. آیا این نسبت داد منظورشون فکر میکنم مثلا آدم هایی که دین دیگه ای داشتن، میگه اونا را تبدیل به خود کرده، آیا این نسبت دادن ها از اختلافات بین مسلمانان با پیروان دین های دیگر ناشی نشده است؟ یعنی خاطر اختلافی که بین دین های مختلف
مسلمان
بوده،
یهودی
ها بوده مثلا، این چیزها رو آیات قرآن، البته اشاره کردن به آیه که در قرآن وجود داره، سوره مائده آیه شماره کنم 60ش باشه، یا چیزی بدین من یه نگاهی بکنم.
بله.
بله، شماره آیه شماره 60 سوره مائده که اشاره کردن. بعد و در آخر سوالشون گفتن که آیا از نظر علمی اصلا یه همچین چیز ممکنه که مثلا یه انسانی رو که از جنس انسانیت تبدیلش کنن به یک حیوان مثل میمون و خوک؟ این سوالی بوده که از آیه مائده شماره 60 ایشون بیرون کشیدن. حالا لطف کنین اینو یه توضیحی برای بیننده عزیزمون بدین.
بله، خب از نظر علمی که چنین چیزی اصلا ممکن نیست، مقدور نیست که یک انسان که فیزیولوژی یعنی آدمی داره این تبدیل به یه حیوان دیگه بشه، سگ بشه، خوک بشه، میمون بشه. از این مسخ جسمی، گرچه بعضی از مفسرین این تصور رو کردن که بله یه دهی در طول تاریخ مثلا تبدیل به میمون شدن، تبدیل به خوک شدن، فکر کردن که یه نوع نسخ جسمیه، در حالی که تو این آیه بله این اشاره هست ولی نسخ شخصیتی میگه در واقع، و تو زبان عربی هم فراون هستش شبیه این،
یعنی خصوصیات اخلاقی
اخلاقی. من میمون اون چه که خب الان معمولا هست میگن تقلید رو به میمون تشبیه میکنه.
بله.
یا اونایی که هر چی دستشون بیاد میخورن در بند پاکی نجسی مثلا حلال حرامیش نیستن، میگن مثل خوکه مثلا هر چیزی رو میخوره، خیلی رعایت چیزی نمیکنه. تو قرآن اتفاقا داره داستان اینی که گفتن یک عده از قوم بنی اسرائیل داره میگه که اینا حرمت روز شنبه رو شکستن.
بله.
خب حالا مسلمان ها روز جمعه دارن، یوم الجمعه، روز جمع شدن اجتماع، اونا هم روز شنبه دارن. حالا قرآن هم اتفاقا خیلی این رو تأکید کرده، نه تنها یه ضدیتی با یهودیه نیست، اینجا داره در واقع حمایت میکنه، یعنی داره انتقاد میکنه از کسانی که حرمت روز شنبه رو شکستن. یعنی در شریعت اونا این بوده که خب اگه 6 روز برای کار فردی خودمون، برای کار دنیا و مادیات داریم تلاش میکنیم، یه روز کار نکنیم، یه روز. حالا ریشه تاریخیش این چنینه، همطور که در عالم اسلام هستش که خب 6 روز برای خودت کار کردی، یه روزی برای جماعت دیگه، به جماعت برس، به مردم، به همسایه، به این ور اون ور، یوم الجمعه در جماعت، مسجد جماعت جمع بشین، اون چیزی که به سرنوشت جمعی تون ارتباط پیدا میکنه. یهودی هم خب روز شنبه رو دارن با همین فلسفه. حالا از قومی رو داره تعریف میکنه، سرنوشت قومی رو، اصحاب السبت یعنی یاران روز شنبه، کنار دریا زندگی میکردن. میگه خب ماهی هم شرطی شده بودن، عادت کرده بودن روزای شنبه مرتب رو سطح آب میامدن چون احساس امنیت میکردن، نه قلابی نه توری چیزی. میگه این خب خیلی تحریک کننده بود برای اون مردم، از یه طرف روز شنبه بوده نباید کار میکردن، از یه طرف هم این همه ماهی که فراوان قابل سیل و دسترسی تحریکشون میکرد. یه دمیان کلا شرعی میذارن، یه کانالایی تو ساحل میکنن و با قایق میرن روز شنبه این ماهی ها رو به اصطلاح رم میدن تو این کانالا، بعد در کانالا رو میبندن، میرن خونه، صبح روز یه شنبه میان ماهیگیری میکنه. یعنی عملا با کلا شرعی حرمت روز شنبه، احترام شنبه رو میشکنه. حالا این داستان رو تعریف کرده تو سوره اعراف که چطور به هر حال دیندارا میگن که آقا این کارا درست نیست، شما با این کارتون دارید حرمت این دینی رو میشکنید، احترام این روز از بین میبرین. ولی چون یه عده‌ای میرن این کارو میکنن، سود کلانی به دست میارن، ماهی بیشتر میگیرن، روز بعد مثلا هفته بعد 10 نفر، بعد 100 نفر، بعد 500، 1000 نفر، همه تقلید میکنند این نوع به اصطلاح کلا شرعی رو.
بله.
حالا تو اینجا میگه اینا میمون شدند. حالا نه اینکه دم در آوردن و تبدیل به میمون شدند، یعنی یه جامعه‌ای که ارزش‌های دینی خودش رو داره فدا میکنه، میافتن توی خطی که منافع بیشتر به دست بیارن، این میشه مثل میمون دیگه.
بله.
یعنی یک نوع شخصیته. در واقع قرآن داره دفاع میکنه از این شریعت یهود، نه اینکه حالا تصوری که ایشون بوده دعواهای مثلا بین مسلمان ها یهودی ها بوده، قرآن خواسته به اونا توهین بکنه که شما مثل میمون شدید. یا برعکس یه جایی راجع به خوک میگه، میگه جعل منهم، اون همین آیه که گفتن
بله جعل منهم
قردت و الخنازیر و عبدت طاغوت، میگه خنازی خنزیرم، یعنی اینا با رشوه خاریشون مثل خوک شدن. حالا نه که بدنشون خوک شد، یعنی اون صفت رو پیدا کردن. شبیهش تو قرآن جای دیگه هست، اینه که میگه به جون هم افتادن مثل سگ و گرگ، میگه تکالو به هم سگ صفتی هاشون. یا گرگ شدن اینا. از مثال فرض کنیم میگه اونایی که کتاب و دانش و دین و اینا دارن ولی عمل نمی کنن، چارپایی برو کتابی چند، مثلا هم که مثلا حمار، نمیخواد توهین بکنه، میگه یک خری وقتی که بار کتاب کردن ولی فقط داره حمل میکنه نمیفهمه، میگه مثال این آدمایی که کتاب و درک و فهم دارن ولی عمل نمیکنن مثل اونه. یا جای دیگه مثل سگ که تشنگیش دائما داره، تشنه گرما هست، این طبیعتشه. میگه این آدمایی که هر چقدر بهشون خوبی بکنیم باز اینا قدر نمیشناسن. دائما تشبیه به حالتهای مختلف حیوانات تو قرآن شده، به اسب هستش، به نمیدونم مگس، به مورچه، به نمیدونم فرض کنید زنبور عسل. جهات مثبتش البته میگه مهر زنا رو مثل زنبور عسل که این عسلش رو رایگان شیرین میده اینجور تقدیم بکنین. اینا تشبیهاته و اینا اونم ربطی به این نداره که دعوا و توهین مثلا به پیروان، اتفاقا تمجید و تایید این سنت‌های دینی اوناست که داره.
مثل اینکه وقتمون زیاد نیست ولی من هنوز یکی دوتا سوال دیگه دارم، سعی میکنم که اگه اجازه بدین من دوتا سوال شد با هم بخونمش که شما بتونین جواب بدین که ما این بحثو بذاریم کنار و انشالله تو جلسات بعدی به سوالات دیگه بیننده هامون برسیم. سوالی که مطرح شده من سعی می‌کنم کوتاهش کنم، راجع به نکات غیر عقلانی قرآن اشاره کردن که در مورد ربا گرفتن، که در باز اشاره کردم به سوره بقره آیه شماره در شماره 275 که حالا ما برمیگردیم به اون، که گفتن که کسایی که رباخاری میکنن مثل خداوند اونا رو شکل دیوانه های شیطان زده شون میکنه، که این خوب از نظر دلیل، البته من این سوال رو نمیخونم چون طولانیه، که منظورشون اینه که این دلیل پزشکی نداره که یک آدمی که رباخاری میکنه دیوانه بشه و شیطان زده بشه، در حالی که اینا تمام دلایل علمی داره که چرا. و سوال بعدی که
میخوایم کوتاه
بدم، بله بعد بریم سوال.
بله، حالا اینشون مثل اینکه تصور کردن که قرآن گفته که اونایی که مثلا رباخار میشن شیطان مثل اینکه با اینا تماس میگیره و دوچاری جنونی میشن، در حالی که جنون دلایل مثلا روانی داره، در حالی که آیه قرآنی نمیگه. میگه الذین یاکلون ربا، اونایی که نزولخوار هستن، یعنی زندگیشون از طریق سوء استفاده از بدبختی های مردم تأمین میشه که نزول روی نزول و از اضعاف مضاعف میگیرن، میگه لا یقومون، اینا رشد نمیکنن، شکوفا نمیشه شخصیتشون، فلوریش به اصطلاح نمیشن، الا کما کمن بله یتخبطه الشیطان من المس، مثل آدمایی که به خبط و خطا میفته، یعنی شیطان بر افکار و اندیشه شون حاکمه و دچار اشتباهات میشن. میگه این آدم حالا فکر نکنن نظر ظاهری به مال و منالی رسیده، پول و ثروتی به هم زده، حسابای بانکیش رفته بالا، این حالا بالا رفته، این رشد نکرده، این آدم از نظر مالی رشد کرده، ولی مثل آدمایی که پشت سر هم خبط یعنی خطا دیگه، یعنی چون یک راه خلاف خطاست نزول خاری از بدبختی بیچارگی مردم، این آدم ها رشد نمی کنن و دچار خبط و خطاهای شیطانی میشن. اون آیه اون رو داره میگه در واقع. یه مقداری اشکال اینه که اینا ترجمه های عادی فارسی رو نگاه میکنن و از اصل مفهوم. دومی چیز سوال بعدی؟
چیز آیه بعدیشونم، یعنی منظورم سوال بعدیشونم باز در رابطه با همینه که اشاره کردن به آیات 7 و 11 سوره صافات، که ما آسمانها را از این که شیاطین بخواهند دزدکی به اسرار آن گوش دهند حفظ کردیم و آنها را با تیر شهاب میزنیم و عذابشان میدهیم، که این کارو به اصطلاح پانیشمنت این شیاطینه که میخوان از اسرار خداوند پی ببرن، اونا رو خداوند خلاصه پانیششان میکنه. و اشاره کنم با آیه 7 و 11 سوره صافات.
خب حالا ما وقتی هم که اشاره میکنن خیلی نداریم و...
بله
بله، ببین اینم شبیه همون سوالیست که راجع به سیستم حفاظتی زمینه. ببینیم باید ببریم خودمون 1400 سال پیش، به چه زبانی میشه این حقایق رو به مردم گفت. ببینید کلمه شیطان رو سوره صافات گفتم.
بله میخواین من الان آوردم
میدونم که چی رو دارم میگه، هر چی میدونم که چی مورد نظرشون باشه. حالا من تا چیز میکنم شما پیداش بکنید.
من پیداش که میتونم ترجمه شو تونتون بخونم یا شما لطف کنین آیه شو بخون.
آوردم سوره یه چیز رو، بله سوره صافات. ببینید میگه شیاط، شیط، کلمه شیطان اصولا انرژی. الان به هر کسی بگین که شیطان، فکر میکنه شیطان یه موجودیه که در واقع ما رو فریب میده با. ولی کلمه شطنه در زبان عربی یعنی چیزی که از مسیر و مدار خودش خارج باشه. به اون ابلیس هم که میگن شیطان، برای اینکه او از مدار اطاعت خدا خارج شد. شطنه یعنی در واقع یک صفته، یه وصفه. اون موجود که اسم شیطان نبود، یعنی عملش یه عمل شیطانی بود. بارها انسان ها هم میگه این شیطانه، شیاطین الجن و الانس، شیطان صفتای انسان ها و اونایی که پوشیده و پنهانن شما نمیشناسین. در قرآن دو تا واژه مقابل هم اومده، یکی فرشته است یعنی ملائکه، یکی شیطان. دقیقا هم اندازش تو قرآن یکیه، یعنی هر دو 69 بار مثل اینکه تکرار شده.
بله.
69 بار ملائک، 69 بار شیطان، جمعش هم با واژه هم 88 تا اینه، 88 تا اونه. یعنی نیروهای مثبت و نیروهای منفی.
بله.
یعنی ما تحت تاثیر دو نیروی کاملا مساوی قرار داریم، نیست؟
درست.
حالا کلمه شیطان در واقع هر چیزی است که از اون مسیر مثبتش، انرژی مثبت خارج شده باشه. یکیش هم اون موجودیست یا انرژی مثل جاذبه که قرآن میگه اینا تاثیر القاعات او قرار نگیرید. در همون قرون اولیه روایات زیاد داره، میگن ناخونتون رو بگیرید، زیرش جایگاه زندگی شیاطینه.
بله.
میکروب هنوز کشف نشده بوده. یا آب آلوده رو نخورید، این تو جنها یا شیاطین هستن. یا خیلی چیزا فراموش، صدها چیزای از گذشته. بعدها مثلا میکروب و آمیب و نمیدونم همه این باکتریا و اینا معلوم شده، ولی در گذشته یه درک کلی از این چیزا داشتن یا خبره میدادن، ولی با تعابیر کلمات مثل شیطان. حالا سنگهای سرگردانی هم که تو آسمانن به جنب زمین برخورد میکنن، میگه تو آسمان بالا دائما اینها هستش، تبدیل به شهاب میشه. در واقع میگه اینا به قسمت بالاتر، به ملأ اعلا نمیتونن برن. الان خب از نظر علمی روشن شده که عرض کردم اون کمربند ون آلن که هست دوره به صلاح این قسمت بالا طبقه مگنتوسفر، وقتی که این ذرات خورشیدی یا کیهانی وارد این سیستم، بعضیاش که بر میگردن کاملا انعکاس پیدا میکنن، بعضی ها که وارد جو زمین میشن تو اون کمربند ون آلن گیر میفتن، یه حرکت چرخشی میان دو طرف قطب، قطب شمال و جنوب، آرورا را تشکیل میدن. این آرورا شفق قطبی درست مثل یک کوره آشغال سوزی بالا سر قطب شمال و قطب جنوب زمین. کسانی که میرن آلاسکا و یا این چیزا میرن، همه اینا رو میرن میبینن دیگه، تماشا میکنن. دائما آسمان مثل این 4th of July آتشبازیه و دائما نورای عجیب غریب. عکساشو شاید دیده باشید، فیلماش هم هست. اینا همه در واقع به اصطلاح ما آشغالایی است که تو جو زمین وارد میشه از کیهان، چیزای اطراف یا خورشید. اینا همه داره سوخته میشه، اینا در واقع با برخوردای هسته‌ای اینا از بین میره. حالا متاسفانه فرصت نیست من اینو باز بکنم که با اینکه ظاهرش به نظر میاد که یه چیز خلاف علمه، دقیقا نشون میده خدایی که این حقایق رو به ما گفته، نه اینکه بخواد به ما آموزش بده که حالا برید ببینید مثلا چه اتفاقاتی بالا میفته. به زبان قابل فهم مردم 1400 سال پیش، با واژه‌هایی که ما امروز یه درک دیگه ای داریم از جن، از شیطان، میگه در واقع اونا نمیتونن بیان بالا برن، سوخته میشن اونجا. به یه زبان، حالا مفسرینی که اصلا این چیز علمی رو نمیدونستن فکر میکنن جن یا شیطان اونجا حق نداره گوش بده، دوزکی گوش بده، میسوزوننش. یه تعابیر خیلی عجیب و غریبی کردن، ولی با دانش امروز خیلی بهتر آدم میتونه بفهمه که چه توضیح میده. حالا انشالله یه مورد دیگه اگر شد توی جلسه دیگه اینو بیشتر بازش میکنم، انشالله
واقعا جواب این دوتا سوال آخر رو شاید تو برنامه دیگه همون بیشتر توضیح بدیم. ولی خیلی وقتمون کمه. از بیننده های عزیزمون توجهتون واقعا به این برنامه بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.
در هم بندم به صحب خودم تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم از صبر و توجه و حوصله‌تون، و عذرخواهی میکنم که بعضی از این سوالات به هر حال در حد برنامه ما با این وقت محدودمون نمیگنجه و مجبوریم تلگرافی و خیلی ساده و مجمل پاسخ بدیم، و میدونم کفایت نمیکنه و قانع کننده ممکنه نباشه. به هر حال اگر بیشتر تو این زمینه توضیحاتی خواسته باشین، حالا میتونیم توی این برنامه یا به صورت مکتوب بخواییم براتون بفرستیم که دقیقاً چی داره میگه این موضوع، یا مقالاتی اگر تو این زمینه هستش، داکیومنت هایی هستش، مدارکی، سی دی، دی وی دی، چی تو این بحث ها میتونیم که اگر کسانی علاقمند و کنجکاو به تحقیق بودن خدمتون بفرستیم بعداً.
خیلی متشکرم.
متشکرم و ممنون هستم.